بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و العزین. بحث ما درباره میراث مجوس، کسانی که با ما از جهت حکم تکلیفی و وضعی در ارث فرق دارند، اگر به ما مراجعه کردن برای بیان سهم الارث اونها، ما بر اساس اطلاعی که داریم از قوانین اونها چطور باید جواب بدیم. اینجا اول صاحب جواهر و شرایع، که جواهر شرح شرایع، راسته شرایع اول اقوال نقل کردن، ولی در آخر نقل قول شیخ طوسی نقل کردن. شیخ طوسی به اندازه عظمت داره که بالاخره بر اساس همون قول شیخ طوسی مشی میکنن، و اون اینه که اونا به ما مراجعه کردن، هم به سبب پاسد هم من سبب پاسد اطلاع داریم در مشی اونها چیه، ما بر اون اساس قضاوت میکنیم. اونها ازدواج با مادر و خواهر و عمه و همه اینا را صحیح میدانن. وقت در اینجا مثالهایی زدن که ما دیروز خواندیم، که اگر شخصی با مادر خودش ازدواج کرد بعد از دنیا رفت، ارثش چطور تقسیم میشه؟ این هم زوجشه و هم مادره، چون در عرض هم اشکال نداره، از هر دو جهت با اون زن ارث داده میشه، هم از جهت اینکه زنشه هم از جهت اینکه خب مادرشه. دیروز اینکه اگر با مادرش ازدواج کرد چطوره خواندیم، و همینطور اگر با دخترش ازدواج کرد چطوره خواندیم. حالا میرسیم به اینکه اگر اختون یا زوجتون با خواهرش ازدواج کنه، و کذا اختون یا زوجتون لها، چون اونها جایز ندارن، با خواهر خود ازدواج کرد بعد مرد، حالا بعد از مردنش خواهم بینیم اون زنی که هم خواهرش بود هم زنش بود چطور ارث میبره. خب میگه الروب، روب از جهت خب زن است و از شوهرش، و اگر اولاد نداشته باشه شوهر روب میبره، الروب نصیب زوجیه، و کذا اختون یا زوجتون لها، الروب نصیب زوجیه، چون فرضه که فرزندی اون شوهر نداره. خب و نصف نصیب الاختیه، اخت واحدم سهمش نصفه. بنابراین از جهت این که زوجش روب میبره، از جهت این که خواهرشه و این خواهرش با خواهرش ازدواج کرده دیگه، خواهرشه و خواهرم نصف دیگه. خب این است که اینجا فریضه یک چهارم مال از جهت اون زوج و زوجه بودن، یک دوم از جهت اختیت. خب دو در چهار متداخله، و از فریضه به چهار قسمت تقسیم میشه، یک رو از جهت زوجیه و نصفش هم از جهت به چهار قسمت شد، نصفش یک چهارم مال زوجیته، دو چهارم مال اون اختیته، یک چهارم اضافه میاد. اگر وارث دیگه نیست که نیست فرزینه، اون رو هم بدیم به همون زنش، چون اختش هم هست دیگه، اختش هست واسه اخت بودن. اینجا هم سبب هست هم نسب. سبب زوجیته، نسب اختیته. خب در اخت در جاهای دیگه هم اگر چون رجعت نسب اضافه بیاد بدیم، اینجا هم اضافه را که یک چهارم اضافه را به همان زنش بینیم، چون از جهت اختیت نه از جهت زوجیت. خب اختون هی زوجتون لها، الروب نصیب زوجیت و نصف نصیب اختیت، فریضه هم قسمت میشه به چهار قسمت، به واسطه یک دوم مال اون اخته، یک چهارم مال زوجیته، دو در چهار تداخل داره، چهار را میگیریم به چهار جا قسمت میکنیم، یک چهارم نصیب زوجیت، دو چهارم که نصف نصیب برای اون دختر بودنش اختیت، باشه خواهر بودنش اختیت، باقی هم که یک چهارمه یرد علیها و القرابه. خب پس بنابراین ما اونجا که مادرش بگیری، دخترش بگیری، خواهرش بگیری، اینا رو خواندیم. حالا بازم هست و کذا جدتون هی اختون، حالا یک شخصی ازدواج کرده با کسی که هم جد است هم اختشه، چطور میشه؟ کما لو تزوج زیدون بنتهو، زید دختر خود را با دخترش ازدواج کرد، فاولدها بنتن، بعد از همان دختر یک دختری به وجود آورد، ثم تزوج البنته، با اون دختر آخری را با اون ازدواج کرد. خب اون دختر دوم آخری که ازدواج کرد، فاولدها ولدن، از اون دختری که ازدواج کرد یک فرزندی به وجود آورد، اسمه بکره، اسم اون فرزندم بکره. خب بنابراین فام البنت یعنی اون اول دختر اولی که گرفته بود، اون که اول گرفته بود، همون خواهرش بود دیگه، اون که اول گرفته بود اون میشه مادر مادر بچه، مادر مادر میشه جده دیگه، اون میشه جده. فام البنت جدت و بکره، مادر میشه مادر اون بنت، جده مادر اون بنت، بنتی که دومیشه، جده این بکره و اخته و ولده و اخته و ولده، لأن اباه ولده، اختش هم ولد اوست، بله، چون برای خاطر این که اون بکر از همین مرد به وجود آمده. خب این مرد هم یک دختری را گرفته، اون دختر دختر خواهرشه، خب بنابراین ام البنت جده بکره، مادر بنت جده بکره و اختش هم است، برای خاطر این اینا از یک پدر به وجود آمدن دیگه، چون این با اون بکر، این بکر پسر اینه، این با مادر اون بکر از یک پدر به وجود آمدن، بنابراین خود این بکر هم از اون به وجود آمده که زن این بوده. بالاخره هر وقت که انسان با یک نفر، هر وقتی که انسان با یک نفر از یک صلح به وجود بیاد، میشن اخ برادر خواهر دیگه، این فرض است که از همین شخص از صلح به این به وجود آمده. خب بنابراین ما یه فرده بخونم، قضا جدتون هی اختون، جدش است هم جده هم اخت، این را هم بدانیم ما که جد و اخت در یک رتبه هم در ارث، طبقه اول ارث ابوان و اولاد بود، طبقه دوم اخوه و اجداد، جده با اخت اینا از یک طبقه هسته. جدتون هی اختون کما لو تزوج زیدون بنته، زید دختر خود را به زنی گره، دختر شگر با اون ازدواج کرد، فا اولدها بنتن، وقت از اون دختر خودش یک دختر به وجود آورد. خب ثم تزوج البنت، با اون دختر آخری ازدواج کرد، فا اولدها ولدن، از اون دختر آخری بعد از اینکه ازدواج کرد یک بچه‌ای به وجود آورد، اسمه بکر، اسم اون را بکر می‌زنند، فام البنت جدتون، اون اولی اولی اون جده بکر، جده بکر و اخته، این هم جده بکر هم خواهرشه، برای خاطر که اون با این بکر پدرشان یکی دیگه، وقتی که انسان با یک نفر پدرش یکی شد میشه خواهر برادر دیگه. بنابراین ام البنت جدت و بکرن و اختهو، بنابراین وقتهان این هم خواهرش میشه، هم خواهرش میشه، هم جد جده. وقت اون خواهر و جد و اجداد و اخوه و اخوات همه یک طبقه هن. بنابراین ف ام و ام بکرن جدتون، ام ام بکر جدش بکر، و هی اختون لبکر، اختم است. چرا؟ برای خاطر که او با این پدر بکر از یک نفر به وجود آمدن. دو نفر که از یک نفر به وجود بیاد، اگر مذکر باشه برادر میشه، اگر مؤنث باشه خواهر میشه. بنابراین در جای یک جده، همون جده اختم هست. خب همون جده که اخت هست، خب زید پدر اوست، پدر مادر او، پدر مادر مادر اوست میشه. خب اینجا حالا این زید مرد، این زید که مرده یک نفر از اون ماندشه، هم جده است هم اخته. جده و اخت، چون برای که ما خواندیم جد و اجداد مثل اخو و اخوات هم، مثل که دوتا خواهر بشه، جدتون هی اختون. خب در اینجا، اینجا نصف مال را خواهر میبره. خب اون جده هم حکم خواهر داره، اونا نصف مال را میبره، همه مال رو میبرن دیگه. جدتون هی اختون اینطور میشه. خب تا اینجا این بود که دوتا علت جمع شده بودن، هر دو نسب فاسد یا هر دو سبب فاسد بودن. حالا میگه بله بشتبه سببان، اگر دو سبب جمع بشه، احد هما یمنع الاخر، دو تا سبب جمع بشن که یکی مانع دیگه باشه. چون چه علت ارث، یا نسب یا سبب. نسب همون سه طبقه، ابوان و اولاد، اخوه و اجداد، اعمام و اخوال، این نسبه. اما سبب، سبب چند هست؟ اول عتق، معتق، از معتق ارث میبره. یک شخصی بنده کسی بود، اون بنده خود را آزاد کرد، بعد همون بنده که آزاد شده مرد، این سببه. اینجا اون معتق، بهش منعم هم میگن، از معتق ارث میبره، این سبب اول. بعد از آن زمان جریره، سبب دومه. اگر دو نفر با هم پیمان ببندن، این سابقا مرسوم بوده زمان جاهلیت، اسلام در با شرایطی در بعضی ها قبول کرده، دو نفر با هم دیگه پیمان ببندن که شما اگر مرتکب جریره شدی، جنایت شدی، نه عمدن، خطاً، اون من ادا میکنم، اونم با این همینطور. خلاصه دو نفر با هم دیگه پیمان بستن، عقد جاری کردن، بین که اگر یکی از اونا، این یا اون یا هر دو با هم مرتکب جنایتی بشه، خطاً اون دیهش این بده. خب این مثل بیمه مانندیه، مثل عقد، مثل زمان جاری، مثل بیمه مانندیه در زمان ما. خب اون وقت این اشاره تصویب کرده با شرایطش میخوانیم. خب این با سببه، اینجا علت ارث بردن سببه، نه نسب. ما سبب اون زمان جهیله خود سببه دیگه. خب سوم ولای امامته، اولین ولا سبب عتق معتق و معتق، دوم زمان جهیله، سوم امامت. خلاصه حالا در اینجا این بخونه ولو اشتبه سماوات، حالا اگر دو سبب جمع شدن، مثال میزنیم روشن میشه، ولی احد هما یمنع الاخر، ما در صورتی به نسب و سبب بدیم که در یک رتبه باشن، در عرض هم باشن، اگر در طول هم باشن نه. خب ابوان مقدم بودن بر اخوه اجداد، اخوه مقدم بودن بر اعمام و اخوال، همونطور که اونجا درجات بود، اونجا در سبب هم اینطور، در سبب هم درجاتی هست. ایت مقدم بر زمان جهره، زمان جهره مقدم بر امامته. حالا میگه ولی بشتره سببان، اگر دو سبب جمع بشه، ولی دو سبب احد هما یمنع الاخر، دو سبب در عرض هم نیستن، در طول همن، یکی مانع دیگریست. و رسم این جهت المانع، از جهت مانع ارسی باره، نه از جهت ممنوع. دوتا شدن یکیش مانع، یکی ممنوع شدی. مثل بنتن یه اختون من امن، مثل بنتن یه اختون من امن. بله، یه نفر مثلا رفت ازدواج کرد، خب و در مجوسی این بار ازدواج کرد و حالا مادرش باش خارش باش، خلاصه یک دختر به وجود آورد، دختر به وجود آورد، اون دختر هم پدر اون دختر، چون این مثلا مادرش گرفته باشه اینا، اون دختر هم فرزند است که پدر اون دختر با پدر این شخص یکی هن. هر کجا که پدر یکی شد میشن خواهر برادر. خب مثل بنتن یه اختون من امن، یه نفر رفته مادرش مثلا ازدواج کرده، دختر به جا دختر آمد، و وقت این دختر اختون من امن، مادر این با پدر اون شخصی که این را به وجود آورده یکیه، میشه اختون من ام، میشه هم دخترشه هم اختون من ام، هم دخترش هم خواهر مادری، ولی خب یک این دو تا چیز جمع شدن، یکی مانع دیگریه. برای اینکه بنت از طبقه اوله، ولی کن اخت از طبقه دومه، اینجا دو تا جمع شدن، ولی در طول همان، در عرض نیستن. اگر در طول باشن از جهت اون مانع ارث بره، نه از جهت ممنوع. خب ولی بشته به سنوان و احد همه یمن الاخر و رسم این جهت المانه، مثل بنتن هی اختن من امن. خب بنت که باشه دیگه به اخت نمیرسه، بنت از طبقه اوله، اخت از طبقه دومه. یکی دیگر کما خب مخدوش مثال بزنه، همین مثال بزنه، کما لو نکه امه، با مادرش ازدوار کرد، فعتت به بنتن، اون مادره یک دختر به وجود آورد، فهی ابن تو. خب چون با مادرش که ازدواج کرده یک دختر، اون دختر دختر همین شخصی که ازدواج کرده دیگه، لأنهم من صلبه، برای اینکه اون دختر از صلب این پدره به وجود آمد، و اخته لأمه، در این حال که این دخترشه خواهرش هم است. چرا؟ برای اینکه با اون هر دو از یک نفر به وجود آمده، لعنه ها من صلبه و اخته لعمه، لعنه ها من امه، چون مادره گرفته دیگه، با مادرش ازدواج کرده، از اون یک دختری به وجود آورده، اون دختر چون به وجود آورده دختر اینه. خب این دختر مادرش که مادرش همون زن این شخصه، خب زن اون شخصه، این مادر این با اون ام، خب اون مادر که زن این شخصه، اون مادر مادر این شخصه، واسه خودش حتی مادرش رو گرفته دیگه. خب این با اون از یک مادرن، پس میشه اخته و امه، چون از یک مادر اخته و امه میشه، از صلبه چون رو وجود آمده میشه دختر این. بله اینجا هم دخترشه، همچی هم تکمال اینجا. بله فهیه امه، بله این میشه هم خواهرشه هم دخترشه، اما خواهر از طبقه دومه، دختر از طبقه اوله. این واسطه اون دختر بودن ارث نبره، واسطه خواهر بودن نمیبره، چون خواهر و دختر از یک طبقه نیستن، ابوان و اولاد طبقه اولن، اخت و اخوات طبقه دومن. بله ولی بشته بست چهارشنبه، خب چهارشنبه، هر بار چهارشنبه امروز نه مثل چهارشنبه دیگه، این نوزدهم دی در تاریخ انقلاب یکی از ایام الله بسیار مهمه. خلاصش بخوام بگم، عرض بکنم به این که در 17 دی در سال 56 یک روزنامه آمد به قم از تهران به نام از اطلاعات بود، یک مقاله داشت به نام احمد رشیدی مطلق، یعنی بعد از این که از سال 41-42 انقلاب شروع شده، امام رضوان الله علیه از طرف دستگاه از طرف دیگه این ادامه داره، این تنش و این مبارزه سالت. این مبارزه ادامه داره از طرف امام و از طرف شاه و ایادی شاه، این ادامه داره. جریانایی به وجود آمده، خب در قم بوده، بعد امام به تهران، بعد از تهران دوباره به قم برگشته، دوباره در قم اون جریان کاپیتالیستون بود و امام صحبت کرد و 13 آبان و بعدن به تبعید به ترکیه و متحد در ترکیه تبعید بود و بعدن از اونجا به نجف و خلاصه اینا سعی کردن در تمام این مدت ساواک و تشکیلات رو کردن به این که این طرف امام را بکوبن. امام هم رضوان الله علیه ساکت نبوده، هر کجا بوده بیانیش و مطلبش به مردم میرسیده. اینا خواستن چک کنن به این که بعد از این همه مدت موفق شدن که مثلا امام را انقلاب را کنار بذارن یا نه. این بود که در سال 56 در روز 17 دی یک مقاله نوشتن، اطلاعات چاپ کرده بود به قلم احمد رشیدی مطلق. این وقتی که آمد این به قم اینجا، خب تا آمد خب ما جمع شدیم گفتیم به این که ما نمیتونیم ساکت کنیم، بعد ویرا به امام گفته بوده نمیتونیم ما ساکت باشیم. بالاخره اون روز بنده اقدام کردم و دعوت کردیم از خزلای اساتیدی بزرگ درجه اول، تقریبا بعد از مرجع، بعد از مرجعیت طبقه اساتید همه جمع شده بود در منزل ما. شب جمع کردم همه اینا رو، بنده دعوت کردم آمد از جمع شدن. الان چند تا از اونا از مراجع فعلی هستن که چه کار بکنیم. بالاخره طرح ما این شد ببینید درس رو فردا تعطیل بکنیم، ساکن بازارم تعطیل بشه، حرکتی انجام بشه. همین کار شد، خیلی خلاصه باید بگم همین کارم انجام شد. آخرین منزلی که آمدن اساتید و اینا، مردم قم به طوری که حیات و کوچه و پشت با ما همه پر شده بود، منزل بنده بود و من جد وظیفه خودم دانستم که اونجا صحبت کنم. صحبت بنده اون روز که دو روز قبل هم در دفتر صحبت کردم، صحبت بنده این بود که اون آیه از سوره رعد، سوره 13 و قرآن، انزل من السماء ماء فصارت اودیتون به قدر آب. راسته که این آیه 17 از سوره رعد، آیت الله طبائی طباطبایی میگین، از قرر آیات قرآنه، از قرر بعض کلمات به اندازه پرمحتوا و جالب هست که شی قرر. اینجا خداوند متعال میگه خدا از آسمان باران نازل کرد، این باران حرکت کرد، سیل به وجود آمد و کف روی آب قرار گرفت. شدت حرکت سیل، این کف روی آب آمد. بعد هم باز یک تشبیه دیگر هم هست، این که طلا و نقره رو مسهارا میبرن ذوب میکنن با آتش، در اونجا هم باز وقتی که ذوب میشه یک کف روی اون میاد. بنابراین یک طرف کف قرار میده، یک طرف یک ماده دیگه آب بود و اینجا هم فلزات ذوب شده بودن. و میگه فعم از زودو فیذهب و جفاءن، کف از بین میره، واقعا اونو داره. و اما ما یعنی پا اون روز فهم کسو پر درز، اما اون آب در قسمت اول، دوم اون فلز در قسمت دوم، اون باقی ایمانه چون منفع مردمه. ما صحبت همین بود که امام را تشبیه کردیم به همون آب، به همون فلزی که هست، به اون دشمن را تشبیه کردیم به اون کف روی آب. اون شعری که اونجا خواندم، هر چند که از مثنوی ما مثنوی قبول نداریم، سنفی و سنی، اما شعرش مه پشاند دور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتند، چون تو خفاشان بسی بینند، خواب کن جهان ماند یتیب از آفتاب، که شود دریاز پوزه سگ نجس، که شود خورشید از پف منتبس، در شب مهتاب مرا بر سماک، از سگان و او ایشان چه باک. خلاصه ما اینجا امام را تشبیه کرده بودن به ماه و نور و خورشید و تابندگی درخشندگی، طرف را هم به کلب و به کلب و اینا، و روی این موضوع صحبت زیاد که امام چی میگه نمونه های فراوانی. و شما چه میگید با سهیونیست چه کار میکنید؟ تاریخ ایران عوض کرده، تلیه تاریخ همون گبره ها و اینا و خلاصه صحبت های ما این بود. این صحبت این امروز یعنی روز 17 هم واقع شد. بعد از همون جمعه حرکت کردیم برای صحبت بنده، بعد از ظهر بود، عصر بود، بیاریم به طرف حرم و نماز و اینا. رسیدیم تا سر اون چهار را ما را به گلوله بستن، عده کشته شدن، عده زخمی شدن. خلاصه بنده را به قرقدشان دستگیر کردن، تبعید کردن، فرداش به شب بردن شهروانی، فرداش بردن ما را به خلخال تبعید کردن. جریانش خیلی مفصل است اینا. خلاصه ما در خلخال بودیم و اما این حرکت در قم به اندازه این حرکت با عظمت تلقی شد، با عظمت بود، به کشتن چند نفر این حرف ها، این به اندازه عظمت در تمام شهرها یکی بعد از دیگری حرکت آغاز شد. من دارم در خلخال که بودم، مردم مسلمان متعهد اونجا زیاد می آمدن برای ملاقات، اونجا این اشعار را گفتن که این زهر سو انفجار آید، صدای انزجار آید، خزار رفت و بهار آید، هدف نزدیک می گردد، ز قم آغاز شد طوفان، کند تا شاه را بنیان، شود آسوده تا ایران، هدف نزدیک می گردد. چون برای خاطر اینکه اون آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای که مرحوم شده بود، برای اون همین جلسه در همین جامع مسجد از آن گرفتیم، اینجا میگم که برای شعار مسجد اعظم و بعد هر زخم را مرهم، زند که آخ ستم برهم، هدف نزدیک گرد. چند سال بود که مردم جرأت نمی کردن اسم امام را برن. در اون جلسه که مربوط مجلس ترحیم بود و اینجا همه پر بود، مرگ بر شاه دیگه بلند شد. این شعار مرگ بر شاه یک تنینی ایجاد کرد، مردم یک نفسی کشیدن. اون که شعار مسجد اعظم و بعد هر زخم را مرهم، زند کاخ ستم برهم، هدف نزدیک میگردد. روان شد جوی و خون در قم، روان شد جوی و خون در قم. ارسلان به این که بله بله نرسیدم اونجا. روان شد جوی و خون در قم، بناحق کشته شد مردم. روان شد جوی و خون در قم، بناحق کشته شد مردم، ولی خونها نگردد گم، هدف نزدیک میگردد. خیابان ارم پرخون، صفائیه شده جیهون، تمام چهره ها گلگون، هدف نزدیک میگردد. همه کشور تلاطم شد، به پشتیبانی از قم شد، به فکر یک تهاجم شد، هدف نزدیک میگردد. دلاور مردم تبریز، به سوزاندن رستاخیز. رستاخیز اون شاه در اواخر دو تا حزب درست کرد، یک حزب رستاخیز مال خود شاه بود، یک حزب مردم زیر نظر علم که علم هم ایادی شاه بود. و وقت اون خانه رستاخیز در تبریز بود، بعد از قم تبریزه. دلاور مردم تبریز، به سوزاندن رستاخیز، که هان ای زاده چنگیز، هدف نزدیک میگردد. پیامشان پیام حق، شعارشان به نام حق، قیامشان به نام. خلاصه بعد از تبریز بله، قیام یزد خونین بود، بسی شایان تحسین بود، برای چیه دین بود، هدف نزدیک میگردد. مجاهد مردم قزوین، همه با مشت پولادین، قیامشان برای دین، هدف نزدیک میگردد. منور مردم تهران، ببسته حجاب و حجراب و دکان، زغیز و خشم چون شیران، هدف نزدیک میگردد. زغیز و قرد روز و شب، شعار برگزا بردد، تو گویی کرده تهران تب، هدف نزدیک میگردد. سلحشوران زنجانی بپا کردن توفانی، که آن ای ظالم جانی، هدف نزدیک میگردد. صدا برخواست از ایلام، که آن ای گرگ خون و شام، مزن دیگر دم از اسلام، هدف نزدیک میگردد. نهی به شهر کرمانشاه، رسید از ماهیان تا ما، که آن ای ظالم گمراه، هدف نزدیک میگردد. تنین قیز اصفهان بپا کرده عجب توبان، کند که آخستم بینا، هدف نزدیک میگردد. قبیل مردان شیرازی بسان لشکر تازه گذشتان خیمه شب بازی هدف نزدیک می‌گردد. همدان جای شیران است به روز رزم جوشان است عشق خود خروشان است هدف نزدیک می‌گردد. بله خلاصه خمین اون شهر خشم‌آلود کند طاغوت را نابود زکاخ شهر برآرد دود هدف نزدیک می‌گردد. تمام شهرها که در قیام سهم داشتن در این اشعار برده شده در کتاب علمای اسلام من ننوشتم این را. بعد از اون بیا این که غریبه بله نشان تیر سیادم بله اینجا هدف نزدیک میگردد این تو رو اسیر دست جلدادم نشان تیر سیادم ولی از کار خود شادم هدف نزدیک میگردد. غریب شهر خلخالم مکن باور که بدحالم ز کار خیش خوشحالم هدف نزدیک میگردد. راه ما راه خونین است راه عشق و راه دین است راه ما راه مردان حق بین است هدف نزدیک میگردد. راه احرار و ابرار است راه میسم و تمار است راه خون و راه دار است هدف نزدیک میگردد. در اینجا یک مقداری داریم این موضوع است اینا. بله خلاصه راه ما راه خونین است راه مردان حق بین است راه عشق و راه دین است. در این راه هر که شد قربان بیابد عشق جاویدان خلاصه بهشتش میدهد یزدان هدف نزدیک میدهد. در این راه مقصد الله است نه کسب مال و نه جاه است هدف نابودی شاه است هدف نزدیک میگردد. جهاد ما بود دائم نبرده خواست خصف شد لازم خمینی میشود حاکم هدف نزدیک میگردد. خب این روز را که روز 19 دی باید به خاطر داشته باشیم امام رضوان الله تعالی علیه وقتی از نفل شاته که بنده نفل شاته رفتم بعد از آزاد شدن از خلخال و سقز نفل شاته در قوم امام که تشریف آوردن آمدن اول هم منزل ما فرمودن چون انقلاب از اینجا شروع شده واقعا این انقلاب 19 17 دی انقلاب بسیار عظیم بود چون خون همون خونها همون حرکت در تمام شهرها انجام شد این باعث کم 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 انقلاب ثمر نشست. حالا یادن این روز 19 دی را یعنی 17 دی را روز 17 دی را باید ما همیشه گرامی بشواریم یک تاریخ است انقلاب با که نباید فراموش بشه و فکر کرده تا را فکر کرده تا